و خصوص افغان در اینجا زیاد سختی های خود داشته و تا حالا دارد. در محیط و ماحول و حتی وقتی که مکتب می رویم، زمانی که می دانند ما ترک نیستیم به دید حقارت می بینند که گویا در کشورتان حق اجازه درس خواندن ندارید. اینجا آمده اید. همه افغان هایی که همراه ما درس می خوانند خیلی دپریشن دارند و خود را تنها فکر میکنن.
دپریشن تیرامی زبانی چیده تاسو مملکت که تاسو اجازه درس ندر کول کیگی یا تاسو دلت مهاجری هسته.
زهرا افزود علاوه بر تشویش و استرس های مهاجرت و دوری از وطن که بر زندگی شانسای بدی افغانده است، اکنون به دلیل نداشتن مدارک بودوباش قانونی در ترکیه با مشکل مواجه شده است.
زه چکل جبه مزده کرده خوانزه می خلاص کرده اوز دی ما دی پانتون دی تک وقت دیه اوز دی فکر کهیم که چی تا دوی ما تا اقامه رانی.
با وجود مشکلات من بالاخره در اینجا درس خواندم، زبان یاد گرفتم، اما حالا که می خواهم شامل پهندون شوم خیلی استرس دارم و به تشویش هستم، چون سن من بالاتر از 18 است. اگر برای من اقامه ندهند مجبور هستم به افغانستان بروم و دوباره با بدبختی و از درس و تعلیم باز بمانم، که واقعا این مسئله برم استرس ایجاد کرده، چون هدف ما از آمدن به ترکیه درس و تعلیم ما بود.
هغه سی ما حال تا گو بیتل درس نپات کیدل لویا سخت خبره ده.
گفته می شود این وضعیت نه تنها بر خود آنها بلکه بر خانواده هایشان نیز تأثیر منفی وارد کرده است، زیرا زمانی که امکانات زندگی بهتر و زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای فرزندان وجود نداشته باشد، واضح است که والدین نسبت به دیگران بیشتر نگران آینده فرزندانشان می باشند و تجارب هم نشان داده است که بیشتر والدین می خواهند به هر قیمتی زمینه های بهتر زندگی را برای فرزندان خود فراهم بسازند. به همین ترتیب نازنین مادر زهرا می گوید آنها به خاطر تعلیم اولادهایشان همه زندگی خانه، خانواده، اقارب و بالاخره همه چیز را رها کرده و راهی کشور ترکیه شدند. اما وی می گوید اینجا هم سرنوشت با آنها نساخت.
دومره مشکلات بی حد من کور جوان زندگی هر چه دیدی اولاد سروان خوشی کرده.
بسیار مشکل بود برای ما که همه خانه و زندگی و همه دار و ندار عزیزان و دوستان خود را به خاطر اولاد خود رها کردیم تا اولاد ما به یک جای برسند و آیندهشان خوب شود. اما حالا خیلی به تشویش هستیم. از یک طرف مسافری و بی‌سرنوشتی و از طرف دیگر به این فکر هستیم که آیا به ما اسناد می‌دهند یا نه؟ آیا سرحد ما دوباره به کجا می‌کشد؟ آیا اولادهای ما چطور می‌شوند؟ زیاد تشویش داریم که به زبان آوردنش مشکل است. خواهش ما از حکومت طالبان و جامعه جهانی است که دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران باز شود، چون من خوب حس می‌کنم که وقتی اولادها از درس و تعلیم می‌مانند پدر و مادر در چه وضعیتی می‌باشند.
با آمدن دوباره طالبان در افغانستان زنان با چالش ها و محدودیت های زیادی مواجه شده و تعدادی هم مجبور شدند که کشور خود را ترک و راهی بعضی کشورهای دیگر شوند. اما به گفته آنان در دیار مهاجرت هم زندگی آنچنانی که می خواستند و دست نیاوردند. از سوی دیگر در این اواخر بنابر گزارش ها چندین کشورهای همسایه و اروپایی اخراج مهاجران افغان را آغاز کردند. خب حال بیایید سخنان عالم دینی را در مورد محدودیت های آموزشی که از سوی طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان ایجاد شده است بشنوید که دین اسلام در مورد تعلیم زنان چه ارشاداتی فرموده است. در این مورد قاری محمد عیسی محمدی یک تن از آگاهان امور دینی توضیحاتی دارد.
در دین مقدس اسلام تعلیم و تحصیل مرد و زن آنقدر ارزش اعلا و بالا دارد که اولین آیه قرآن عظیمشان اقرا بخوانید، اقرا نازل شده. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که طلب العلم فریضتون علا کل مسلم، علم بالای تمام مسلمان ها فرض است. در اینجا تفریق نکرده که بالای مرد از بالای زن نیست. در دین مقدس اسلام در حق تعلیم و تحصیل مرد و زن برابر هستند، مساوی هستند، برابر و مساوی حقوق دارند. وقتی که در یک جامعه امنیت باشه، عزت و عفت دختران اسلام محفوظ باشه، بالای مرد و زن در آن جامعه علم فرض است و امروز اگر کسایی در بینشان تفریق قائل هستند، اونا شاید کدام دین نوی برای خود جور کرده باشند و آن آیین را، دین را، قانون را، حرکتشان را ما دین محمدی و دین مقدس اسلام گفته نمیتوانیم.
از سوی دیگر آگاهان تاکید میکنند و میگویند باید زمینه های آموزشی برای دختران در افغانستان فراهم شود، زیرا من دختران از ادامه تحصیل پیامدهای بد گسترده تری بر جامعه خواهد داشت. به گفته آنان زنان همچنان در صدر اسلام نه تنها از حق تحصیل برخوردار بودند، بلکه حق مشارکت در گسترش آموزش بین زنان و مردم را نیز داشتند که باید جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی طالبان را وادار بسازند که دروازه‌های آموزشی را در افغانستان باز نمایند و آن عده دخترانی که بنابر محدودیت‌های آموزشی به کشورهای دیگر مهاجر شدند در کشور خود برگردند و تحصیل بکنند. به خاطر توضیح بیشتر در این مورد مصاحبه را با خانم شفیقه دقیق، یک تن از آگاهان امور اجتماعی و فرهنگی انجام دادم. خانم دقیق در آغاز سخنانش از چالش هایی که شماری از دختران بنابر محدودیت های طالبان به کشورهای همسایه مهاجرت کردن یاد کرده می گوید:
مهاجرت خودش در اصل بزرگترین درد می باشد. افغانای ما در 3 سال گذشته به دلایل مختلف خواستن که مهاجرت کنن. اینا وقتی از این افغانستان برآمدن زندگی همو چالش و نابرابری خود دوباره بالای اینا تطبیق کرده. در اونجا با چالش های بسیاری مواجه هستن. همه فعلا عدم دسترسی به منابع مالی است. ما شاهد هستیم که افغانای ما قدر اقتصاد بالایی نداشته باشند در روزهای اول زندگی که میخواین برن مهاجرشن. هر انسانی که میخواد زندگی خود از صفر در یک کشور دیگر شروع کنه با بسیار امکانات ابتدایی شروع میکنه زندگی خود را. روز به روز این مشکل زیادتر شده میره، مشکل تجربه کده میرن و متاسفانه اینا همو ذخیره که دارن آخر ختم میشن. پس چطور امکان داره که در اون یک موقعیت با فکر راحت بتونن درس خود را بتن؟ چالش های فرهنگی، تبعیضات فرهنگی و اجتماعی بسیار مشکل است تا خود وفق بتن در یک جامعه که اینا نامیرن. اون جامعه چه رقم یک جامعه است؟ سالها دبر میگیره تا دو ایار شدن. از لحاظ فرهنگ، روابط اجتماعی، هر کشور مخصوص خود یک فرهنگ و یک روابط اجتماعی بین مردم خود داره. ای که یک فامیل مهاجرت میکنه و دلیلش هم دخترشان بتونه ادامه تحصیل بده. خب در شرایط فعلی ما میبینیم که شرایط در همه کشورها به خاطر دخترها فراهم است، جز افغانستانی که حتی دختر از صنف 6 به بالا نمیتونه ادامه تحصیل بده که این یک ظلم است. موضوع بعدی فشارهای روانی ناشی از دوری از کشور، از اقارب، از دوستا و فامیل می باشه. مشکل بعدی تفاوت زبان است. وقتی تو زبان و لسان همون کشور حرف زده نتانی، پس به حد مشکل است تایی که بتانی در اون کشور ادامه تحصیل بدیم. به هر سطحی که در افغانستان اینا تحصیل بسیار بالا کرده باشن، متاسفانه مجبور میشن که در کشورهایی که مهاجرت میکنن از صفر شروع کنن یا هم از یک جایی که اصلا قابل پذیرش نیست برای بعضی هایشان. پس بنا نکات را که من یادآوری کردم یا همه جشنواره هایی هست که در کنار از اینکه فامیل ها مهاجرت میکنن، اما متاسفانه در کنارش چالش های بیشمار خودش هم داره که من یادآوری کردم.
خب تعدادی از دختران افغانی که در بعضی کشورها مثل ترکیه، ایران و پاکستان برای ادامه تحصیل خود مهاجرت کردن میگن که علاوه بر مشکلات دیگر، نداشتن اسناد اقامت قانونی برشان جنجال خلق کرده، چون اونا میگن هرگاه اسناد قانونی نداشته باشن نمیتونن به تحصیلات عالی خود ادامه بدهند. آیا راهی وجود دارد تا این دختران بتونن در کشورهای دیگری به تحصیلات عالی خود بپردازند؟
بله، ما همه میتونیم که در یک کشور دیگه وقتی میریم مجبور هستیم تا مراحل قانونی شد سپری کنیم تا قانونی بتونیم زندگی را در کشور ادامه بدیم. در ترکیه، ایران، پاکستان قانونی هست که مجبور به ساده شخصه که تا مطابق قانون تو در کشور زندگی کنی یا هم وقتی که میخوای ادامه تحصیل بدی نظر به قانون باید ادامه تحصیل بدی. این در همه کشورها قابل تطبیق میباشه، ولی متاسفانه افغانای ما و خصوصا دختر خانمایی که مهاجر شدن و به خاطر ادامه تحصیل رفتن به کشورهای مثل ترکیه و ایران و پاکستان مهاجر شدن، واقعا به این مشکل سر دچار هستن. متاسفانه در کشورهایی که اینا زندگی میکنن اقامه به آسانی برشان داده نمیشن. این مشکل هست که نه تنها برای اینا، بلکه به همه کسایی که میخوان مهاجرت کنن، گرفتن اقامه همون کشور یا اجازه نامه ای که در کشور به راحتی بتونه زندگی کنه مشکل است. ولی کشورهایی که میفهمن اینا از افغانستان آمدن، شورای همسایه ما بالخصوص بالای از اینا قیادت بیشتر وضع میکنه، چون افغانستانی گفته، افغان گفته، بعضا مشکلاتی برشان ایجاد شده. خب چون حقی را که یک انسان در کشور خود میداشته باشه، او را طبعاً که در کشور دیگه نمیداشته باشه. هر قدر یک کشور مهاجر پذیر به او مثل یک کشور میزبان حق بده، حقوق بده، احترام بده، این یک موضوع معلوم دار است که در کشور خود به مراتب او قدر و عزت بالاتر داره. در کشورهایی که نو مهاجر میشن یک سلسله کمبینی هایی است که افغانا با او مواجه میشن، که این متاسفانه مطابق عدالت جهانی نیست. مطابق ما اگر در نظر بگیریم کشورهای مثل ترکیه و ایران و پاکستان که داد از اسلام و مسلمانی میزنن، وحلی وقتی که ببینیم بالای مهاجرین چقدر ظلم میشه، متاسفانه مشاهد بگیم دمی آخر که چقدر به طور وحشیانه اشتانستن که اینا تطبیق کنن. درست است ما پول مصرف میکنه یک مهاجر، زحمت میکشه، هزاران مشکل در نظر میگیره که میره تا بتونه در او کشور ادامه تحصیل بده، ولی متاسفانه ما میبینیم که مهاجرین اخراج میشن. چقدر مهاجرایی که اخراج نمیشن در داخل همون کشور به هزاران هزاران مشکل سر دچار هستن، که این متاسفانه مشکل است که افغانستان یک کشور باید باشه که بتونه مشکل مهاجر خود، باید بتونه که حق هموطن خود یا همقدر حق افغان خود بخواد از اون کشور. اون کشورها هم مهاجرینی که اقامه ندارن یا هم در گرفتن اقامه مشکل دارن، همه از اینا اگر کمک شوه یا هم یک ذره سهولت ایجاد شوه، میتونن که در اون کشور خدمت کنن، یا هم پس برن به افغانستان خدمت کنن، یا هم یک حس انسان دوستی است که تبلیغ میشه و بیشتر میشه.
بله، خب در حالی که اسلام به آموزش زنان و دختران اهمیت زیادی قائل است، خب شما میشه بگوین که فراگیری و کسب علم برای زنان و دختران در صدر اسلام چگونه بوده و آیا زنان و دختران حق تحصیل و یا حق مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی داشتن یا چطور؟
مهمترین حقوق یک زن در اسلام که برتان یادآوری کنم است که مهمترین حقش، بیشتر گفتم که حق تحصیل است. در زمان حضرت محمد در صدر اسلام زنان میتونستن که در مدارس و حوزه‌های علمی اینا آزادانه و راحت تحصیل کنن، چرا که این حق برشان اسلام داده بود و اونا از حق خود برخوردار بودن. اگر ما اسلام واقعی را بنگریم، در زمان که اسلام ظهور کرد به تحصیل زنان حق بالایی را داده و در صدر اسلام زنان میتونستن تحصیل کنن. در کنار از این زنان میتونستن به عنوان یک مربی فعالیت کنن. ما در اسلام این حق یک زن داره که وقتی علم را که خودش یاد میگیره که دوباره علم مانند یک مربی هم مانند یک معلم گسترش بده در اجتماع، که خودش یک ثواب است. در کنار از این مشارکت زنان در جامعه یک نقش کلیدی را ایفا میکنه، چرا که زن همونطور که یک عنصر مهم جامعه پنداشته میشه، نیم مهم از جامعه گفته میشه، پس اشتراک این عنصر مهم جامعه در تصمیم گیری ها و همچنان در هر بخشی از زندگی نقش مهمی میداشته باشه، که از دید اسلام یک زن نه تنها که میتونه حق تحصیل کنه، نه تنها که میتونه که تحصیل خود دوباره به دیگران بیاموزانه، میتونه که در مشارکت های سیاسی، مشارکت های اجتماعی و هزاران مشارکت مفید دیگه که بتونه جامعه را به یک سوی مثبت ببره، این حق خانم‌ها داده که میتونن از این حق خود برخوردار باشن. در اسلام اینجوری زنایی داشتیم که مثل بی بی عایشه، مثل بی بی فاطمه، مثل بی بی زینب، اینا همیشون همسر و دختر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بودن، همیشون مختن. اگر این دولت ما میگه که در افغانستان مثلا ما اسلام پیاده میکنیم ولی در کنارش ما دخترها رو نمیگذاریم که ادامه تحصیل بدن، پس بنان ما برشان گفتم میتونیم که بیاین مثالای خوبی را ما برشما ارائه کردیم. همچنان میخوایم که یادآوری کنم که زنها حق تعلیم و حق تحصیل از لحاظ اسلام دارن و مشارکت در اجتماع و همچنان مثل تجارت، مثل اینا را، اینا همیش چیزایی هست که ما در اسلام خواندیم و این حق خود اسلام برای همه مسلمانان و دخترها داده، پس هیچ هر کسی نمیتونه حق ازشون بگیره و چیزی که ما فعلا با چشم خود در افغانستان میبینیم که این حقشون پامال کنن، پس این حقی است که اینا یک حق اسلامی یک انسانن پامال میکنن.
محروم ساختن دخترها و زنها از تحصیل و کار، این گونه محدودیت های تحصیلی بر دختران و یا عدم ادامه تحصیل نسل های آینده در افغانستان چی پیامدهای بر جامعه و رشد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد داشت؟ اگر اوضاع به همین منوال پیش بره چی انتظاری از نسل آینده خواهیم داشت؟
محدودیت های تحصیل به دخترها در افغانستان پیامدهای منفی بیشماری داره. این پیامدهای منفی بر رشد جامعه از هر لحاظ تاثیر میگذاره، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی و فرهنگی. بالای کشور ما، بالای افغانستان، یک تاثیر، یک سایه منفی می داشته باشد. اگر اوضاع به همین منوال که فعلا جریان را داخل افغانستان، اگر به همین طور پس نسل آینده با چالش های بیشمار چالش ها مواجه می باشد که طور مثال ما گفته می تانیم که نمی تانیم زن را از جامعه حذف کنیم، چون زن نیمه مهم از جامعه است. وقتی یک زن از جامعه حذف شود، پس نیمه بعدی جامعه که مرد است نمی تانه به تنهایی خود کشور را پیش ببرند. مشکلات مثل افزایش فقر ناشی از کار نکردن و تنها بودن نسل مرد، نمیتونن مردا همه مسئولیت را بر بگیرن. در قدم بعدی مشارکت زنها در مقایسه با کشورهای همسایه کم میباشد، کم چی که هیچ نمیباشد. پس ما در میدان مقایسه با کشورهای همسایه خود کم میاییم. چرا فلانه کشور همسایه در سیاست خود خانما را دخیل داره؟ چرا چوکی های بسیار بالای را خانما کنترل میکنن؟ چرا دخترایشون انجینیر و به فضا میرن اما دخترای ما متاسفانه نمیتونن از صنف 6 به بعد درس بخونن؟ که خودش مشکلاتی است که دست و گریبان گیر نسل آینده ما میباشن.
شما گفتم میتونیم که جامعه جهانی چگونه میتونه به بهبود وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان کمک کنه و آیا فشارهای بین المللی بر طالبان تأثیر بر سیاستهایشان در قبال تحصیل دختران خواهد داشت یا خیر؟
بله، جامعه جهانی اگر واقعا دل به سوزانه بالای افغانستان و بالای دخترایی که فعلا از حق تحصیل محروم شده، اینا همی پافشاری خوده و در کنارش فشارهای خوده بالای دولت جاتر ساخته و از اینا به صورت درستش و به قسمی که ایجاب میکنه همو به همو ترتیب خواهش بکنن که همی مکاتب برای دخترها باز شوه و دخترها بتونن که ادامه تحصیل بتن در داخل خود افغانستان و به خاطر خود افغانستان. اگر واقعا جامعه جهانی دل بسوزانه، میتونه این کار را بالای دولت فعلی که در افغانستان حاکم است بقبولانه. در کنار جامعه جهانی میتونه که از سازمانهای آموزشی و حقوق بشری که فعلا در داخل افغانستان با کمتومی که اینا دارن و فعالیت میکنن، از اینا حمایت کرده یک کمک شود، به خاطر اینکه فعلا دختران نمیتونن ادامه تحصیل بدن. اگر اینا بتونن که سازمانهای آموزشی که فعلا در داخل افغانستان است اینا کمک کنن، خب یک کمک به دخترها خواهد شد. در پهلویش باید جامعه جهانی یک پلان و طرحی را داشته باشه به خاطر افغانستان که او پلان و طرحش برای کمک آموزشی به دخترها و خانمایی که فعلا در افغانستان بیکار و از تحصیل بازماندن شود، مثلا پلانای داشته باشه تا در داخل افغانستان پوهنتون‌ها، مکاتب و یا هم جاهای مخصوص ساخته شده به خاطر دخترها، بتونن اینا راحت و آزاد مطابق چیزی که فعلا جریان داره مطابق از ادامه تحصیل بتن، تا اینکه دخترها در کنج خانه نشینن. جامعه جهانی همچنان اما وظیفه بجانی خوده که چیزی که کاناتش داره از او استفاده کرده و در مقابل دخترای افغانستان دریغ نکنه. در کنار جامعه جهانی همکاری سازمان‌های بین‌المللی همچنان ضروری میباشه. هر قدر سازمان‌های بین‌المللی کشورها بتونن که دختران افغان که روز به روز این موضوع سیلات از اینا روز به روز خاموش شده میره، اگر از این موضوع اینا بتونن دفاع کنن و چیز کزستشان میه بالای افغانستان و بالای دخترای افغان دریغ نکنن، مطمئن هستم که جامعه جهانی، کشورهای دنیا میتونن یک تغییر را در وضعیت دخترها بیارن. حداقل اینا بتونن تحصیلات آنلاین خودم پیش ببرن. از کشورهای دیگر باید خواستار ازی شویم که در مقابل افغانستان به خاطر آموزش سرمایه گذاری کنند و دخترایی که فعلا نمیتونن تحصیل کنن هر یار میشه که مشکلشون حل شود، این تاثیر مثبت به حد خواهد داشت.
خب خانم شفیقه دقیق، یک تن از آگاهان امور اجتماعی و فرهنگی، بسیار زیاد تشکر، سپاس از شما. راه سرنوشت. خواستیم در مورد تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان نظر مسئولان حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما آنون تا نشر این برنامه حاضر به پرسش های ما نشدند. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، یادآوری می‌کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. ساعت درسی را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردند. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارد که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل می دهند. از این سبب کیمیادان ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول تعاملات تعویضی یگانه هست، عبارت از تعاملاتی است که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عوض کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفید تعامل کند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیایی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفید را می سازد و خود کپر آزاد می شد. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیایی تعویضی می تواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از است. از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پتاسیم، کلسیم، سدیم، مگنیزیم، آلومینیوم، جست، کرومیوم، آهن، نیکل، قلایی، سرب، هیدروژن، مس، نقره، سیما، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین‌تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کاتیون دو مرکب و یا آنیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سدیم برومید تعامل کرده، در نتیجه سدیم سیلور جای سدیم را تعویض کرده و سدیم جای سیلور را تعویض میکند که در نتیجه سدیم نایتریت و سیلور برومید را میسازد. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیایی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یک جا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد. و در نتیجه همچنان گفته می دانیم که کلسیم اکساید با کربن دای اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را می سازد. و نوی چهارم تعاملات کیمیایی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه می شود. مثلا اگر سیما با اکساید در نظر بگیریم، در موجودیت حرارت به سیما با اکسیژن تجزیه می شود، و یا هم اگر پوتاشیم نایتریت در نظر بگیریم به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده هست. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق هست که تمام تعاملات کیمیایی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده می شود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع می شوند. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودیت اکسیژن به کربن دای اکساید، آب و انرژی تبدیل میشن. و همچنان نوع ششم تعاملات، تعاملات اگزوترمیک هست که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اگزوترمیک نامیده میشود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید میشود یک نوع تعامل اگزوترمیک میباشد. و تعامل نوع هفتم تعاملات اندوترمیک است. هر تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف برسد به نام تعامل اندوترمیک یاد میشود. به طور مثال تجزیه اکساید سیما با سیما با اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیما با سیما با اکسیژن تجزیه شود. و نوع هشتم تعامل خنثی‌سازی یا نیوترالیزیشن است که این نوع تعامل بین تیزابها و القلیها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 محلول‌های غیر معیاری را می‌خوانیم. این درس شامل سه نوع محلول، محلول‌های مشبو، محلول‌های غیر مشبو و محلول‌های مافوق مشبو می‌باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می‌باشد.
موضوع درس ما موضوع محلول‌های غیر معیاری یعنی مشبو، غیر مشبو و مافوق مشبو می‌باشد. که محلول اول محلول را میشناسیم که از یک جا کرده این دو و یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها به مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول ها محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه، اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشند. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند: ماده حل کننده که به نام سالوینت یاد می شند که زیادترین قسمت محلول را تشکیل می دهند و ماده حل شونده یعنی سولوت از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد می شوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت به ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کوولانت در مواد کوولانت به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند. و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آیونی و آب مرکب قطبی است. به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کوولانت هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیایی داشته باشد، مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد: اول، نوع محلل در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود، اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی و ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم، نوع ماده منحله در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرم آب 22 گرم سیلور نایتریت حل می شود، اما در عین شرایط 36 گرم نمک تعام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت انحلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آیونی در محلهای قطبی نسبت به محلهای غیر قطبی خوبتر حل می شوند. و همچنان سوم، درجه حرارت می باشد. قابلیت انحلالیت سیلور نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سدیم کلوراید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت انحلالیت سلفر دای اکساید و کربن دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می توانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت انحلالیت می باشد. طوری که قابلیت انحلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت انحلالیت یک تعداد مواد هیچ تاثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت انحلالیت گازات تاثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت انحلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود و طبق این قانون قابلیت انحلالیت گازات در مایعات و فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروژنی: بوره یک ماده غیر قطبی است، اما در آب که یک ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروژنی بین مولکول های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروژنی باعث زیاد انحلالیت یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت انحلالیت یک ماده تاثیر دارد. حالا می ریم سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثر محلل ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. و توانیم مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها به نو نامه می باشند. جدول زرد تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاژها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز، کربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در جامد، مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. نظر و دوم، نظر به هدایت برقی. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق را انتقال نمی دهد. در این نوع محلول ها به نام انحلال آینی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند به نام الکترولیت قوی یاد می شود. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شوند. به طور مثال محلول نمک تعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند. اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند به نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحله قسمان آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد با نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد. به طور مثال محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولی نیز یاد می شوند. نظر به قابلیت انحلالیت ماده منحله به 3 دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلول است که مقدار کم ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت انحلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع عبارت از محلول است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی با آن روا شود حل نمی گردد. حالا محلول های مفوق مشبوع، اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند برده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول مفوق مشبوع تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانای محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در درس کیمیای صنف دوازدهم در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان ها را به ما درس می دهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین ها را بیان می کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه می توان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها را نامگذاری کرد.
موضوع درس ما موضوع الکین و الکین ها می باشد. هیدروکاربن های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت و CnH2n می باشد. الکین ها عبارت از مرکب هیدروکاربن های غیر مشبوع هستند که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتلین و یا اتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تیل ساز هم یاد می شوند و با سایکل الکان ها ایزومیر هستند. برای نامگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگر طریقه آیپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث هسته و یا ایتلین فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه ایتلین علاوه می شود. رادیکال ایتلین به نام وینایل و رادیکال پروپلین به نام الایل یاد می شود و در طریقه آیوپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همون شماره را برای شما یاد می کنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرف از کربنی آغاز می کنیم که موازی نزدیک باشد در الکان ها، ولی در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز می کنیم که به آن طرف رابطه دوگانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم در مرکب در کربن سوم رابطه اشتراکی دوگانه می باشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربنی را یاد می کنیم که رابطه اشتراکی دوگانه دارد، 3 هگزین. و یا همیشه ببینیم در مرکب در کربن اول 1 پنتین و در اینجا در کربن دوم 2 پنتین یاد شده است. هیدروکربن های سلسله الکین عبارت از هیدروکربن های اند که دارای یک رابطه سه گانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هیدروکربن های سلسله الکین CnH2n منفی دو می باشد که حداقل n مساوی با دو می باشد و مرکب اول از ایتاین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش می بینیم. الکین با پسوند YNA ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرف گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه با اون نزدیک باشد. دیجه ببینین یک پنتین و دیجه دو پنتین هست.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف دهم جدول دورانی عناصر را خواهند خواند. در صنف یازدهم چگونگی و وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف دوازدهم در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
باشه اثر چون زنده.